بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد تاب الله على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. در مقدمات نماز و اون چه در ارتباط با نماز مناسب است قبل از ورود در بحث نماز به عرضتون برسد مسائلی است که اشاره کردم، حالا انشاءالله مقداری صحبت میشه. روز گذشته رو در ارتباط با اصل ماه رمضان مناسب دیدیم که اهمیتش رو گفت که چقدر این ماه ماه مهمیست، ماهیست که در این ماه در این جمله کوتاهی که آخر بحث گفتم ماهیست که در این ماه خواب انسان عبادت، سکوت انسان تسبیح، اینقدر اهمیت داره و کارهای خیلی که انسان انجام بدهد چندین برابر کارهای خیرگاهی در ماه‌های دیگر ثواب داره و در یک کلمه این اوقات ماه مبارک رمضان که درک کردیم به فضل پروردگار و امیدواریم خداوند متعال حیات را تا آخر ماه ادامه بدهد، بلکه درخواستمون این است که متعدد این ماه را درک کنیم به فضل و کرم و لطف و عنایتش. فصلی است بی نظیر، نه کم نظیر، برای این که انسان از رحمت پروردگار بهره‌مند بشه و به کارهای خیر بپردازه و هرچه بیشتر بهره زیادتری نصیبش بشه. در ارتباط با ماه رمضان اون چه به نظر لازم بود روز گذشته گفته شد، اما امروز از مقدمات نماز و شرایط نمازمون یکیش وضوست، مسئله وضوست که انسان باید وضو بگیر. به طور کلی وضو گرفتن بسیار بسیار مهم و در این آیهی که خوندم اشاره به این جهت شده که برای نماز به خصوص باید وضو گرفت. آیه ششم سوره مبارکه مائده: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الی المرافق. وقتی به نماز ایستادید، آماده نماز شدید، فغسلوا وجوه، بشویید صورت هاتون را و دست هاتون را تا مرفق ها. مرفق ها گفته میشه به اعتبار افراد، چون افراد متعددن مرافق گفته شده، و الا تا مرفقی که انسان داره که دوتا مرفق، دست راستش دست چپش، تا این به اصطلاح آرنجشو تا مرفقش، الا المرافق، همینه که الحمدلله هممون به همین صورت وضو میگیره. وَمْسَهُ بِرُؤُوسِكُمْ، سرهاتونم مسح کنید، و همچنین پاهاتونه تا کعبین، همین وضوعی که الحمدلله هممون مشخص دیگه ملکمون شده و میگیریم و روشن. اینجا یک کلمه کوتاهی که عرض کنم که یک بحث نسبتاً تفسیری مهم است و بحث فقهی مهم است، اینه که حالا ورود چم در این بحث برای عموم لزومی نداره، ولی در حد یک اشارهی مشکلی نداره که عرض کرده باشم. فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، اینه که با ترجمه قرآن مقداری مانوس هستن، ممکنه که به ذهنشون بیاد که آیه شریفه میفرماید الی المرافق، تا مرفق ها بشویید، به ذهن بیاد که تا مرفق ها الی معمولا گفته میشه برای انتهاست، یعنی آخر کار مرفق باشه، یعنی اونجوری که معمولا سنی ها وضو میگیرن که از انگشت ها شروع میکنن تا مرفق آب میریزن، به ذهن بیاد که الی المرافق. اینجا یک جمله کوتاه جوابش اینه که این الی المرافق در ارتباط با ایدیست، نه در ارتباط با فقص روی تنها، و میرساند اینکه بایستی مقصول چی باشه، یعنی میرساند که بایستی مرفق هم مورد غسل قرار بگیرد. عبارت کوتاهی است که بعضی از مفسرین دارن، بعد نیست که به عرضتون برسد، که مقصود این میشه که مرفق هم مورد غسل قرار بگیره. مرفق مورد غسل قرار بگیرد، دو تا حالت محتمله، یکی که از سر انگشتا شروع کنیم آب بریزیم بیایم تا مرفق، یکی این که از مرفق آب بریزیم همه تو که میکنیم و آب بریزیم بیام پایین. هر دوش این عبارت قرآن شریف از نظر ظاهر احتمال هر دو شده داره، الی المرافق، یعنی تعبیری که در بعضی از تفاسیر شده و خوب تعبیر شده، گفته شده که و من ذالکه یعرف ان الی فی المقام لتعیین المغسول و تهدیده، یعنی برای که تعیین میکنه اونچه مورد غسل باید قرار بگیرد چیه، مورد غسل باید مرفق مورد غسل قرار بگیره، حالا از مرفق شروع بشه یا از انگشتا شروع بشه، هر دو احتمالش هست. بعد قرائن اثبات میکنه که از مرفق باید شروع بشه، یکی قرائن معمولی، یعنی به طور معمول کسی دستشو بخواد بشوره از انگشتا آب نمیریزه به طرف بالا، برخلاف طبیعت کاره، از مرفق آب میریزه به پایین میشوره، این یک قرینه عرفی است و دیگر قرینه مهم بیانات معصومین علیهم السلام که متواتر از ائمه معصوم علیهم السلام رسیده است که فرمودن پیامبر گرامی اینچنین وضو می گرفتن که آب از مرفق می ریختن به پایین نه از پایین به بالا. این به تواتر در بیانات معصومین علیهم السلام آمده. پس بنابراین آیه از نظر ادبی احتمال هر دو رو دارد، به خاطر اینکه اله با توجه به اینکه اینجا در ارتباط با ایدی هست، در ارتباط با وجوه نیست، در ارتباط با ایدی هست، میرساند بایستی مرفق مورد غسل قرار بگیرد، مغسول باشد. اما مورد غسل قرار بگیرد به چه کیفیت؟ از مرفق آب ریخته بشود، یک احتمال. از سر انگشت ها شروع شود، یک احتمال. قرائن مربوطه اثبات میکند احتمال اول را که از مرفق ریخته بشود. یک متعارف در شستشو این است، دو روایات متواتر در این جهت این چنین است، حتی روایتی هم از اهل سنت رسیده است که در ارتباط با وضوء پیغمبر اکرم خود اهل سنت هم حدیثی به این صورت نقل کردند که در بعضی از کتب اهل سنت در کتاب شریف تفسیر مواهب الرحمن در این بحث نقل کرده چند حدیث، یکیش اینه: کان رسول الله، وجود مقدس حضرت محمد مصطفی اذا توضأ ادار الماء علی مرفقه. وقتی پیامبر گرامی وضو می گرفتن می ریختن آب را بر مرفقشون، یعنی دست راست دست چپ آب را می ریختن علی مرفقه. پس آب را بر مرفقه ظهور سمیده که یعنی وقتی وضو می گرفتن از مرفق آب می ریختن به طرف پایین. روایات شیعه هم که یکی دوتا دهتا صدتا نیست و فراوان فراوان در این زمینه متواتر حدیث رسیده است که حالا من یکیشم باز عرض میکنم. در حدیثی هستش که حضرت باقر علیه السلام به یکی از اصحاب فرمودن الا احکی لکم وضوء رسول الله، برای شما حکایت کنم بیان کنم کیفیت وضوء گرفتن پیغمبر اکرم را. فقلنا بلا، عرض کردیم بفرمایید. جمعی بودن خدمت حضرت. فدعا بقعب فیه شیء من ماء، یک ظرف چوبی بود که در اون ظرف آب بود. فرمودن ظرف رو بیارید. ثم وضعه بین یدی، گذاشتن مقابل خودشون. ثم حسر علی ذراعی، بعد به قول ما آسمش بالا زدن. ثم غمس فیه کفه الیمنا، اون وقت دست راستشون رو بردن تو آب. ثم قال هکذا اذا کانت الکف طاهره، فرمودن اینجور وضو میگرفتن وقتی دست تمیز بود میبردن تو آب. ثم غرف فملأها، یک غرفه از این آب، یک جرعه مشتی از این آب گرفتن. فملأها ماء فوزعها على جبینه. اون وقت از صورتشون شروع کردن وضو گرفتن، آب ریختن رو صورت. ثم قال بسم الله، بعد بسم الله گفتن، که در روایات داره قسمت به قسمت دعا رسیده که انسان میتونه دعا بکنه، مستحبه که دعا بکنه. و سدله على اطراف لحیته، آب رو کشوندن تا اطراف محاصر مبارکشون، على اطراف لحیته. ثم امر یده على وجهه، بعد یک مقداری دست به صورتشون کشیدن، آب به همه جا رسوندن و به پیشانیشون یک نوبتی کار کردن. سپس دست چپشون را در آب فرو بردن، باز مشتی از آب برداشتن و بر دست راستشون. ثم وضعه على مرفقه اليمنى، بر مرفقشون آب ریختن، یعنی پس از مرفق شروع کردن. و امر رکفه على ساعده، تا اینکه شستن دستشون را، تا اینکه آب جاری شد بر انگشت هاشون. بعد هم باز یک غرفه دیگر با دست راستشون آب برداشتن، پر کردن و ریختن بر مرفق چپشون. پس چی شد؟ پس آب رو از مرفق ریختن، نه از انگشتا گرفته رو به بالا شستن، از مرفق این کار کردن. دوران صادق علیه السلام بیان میکنن کیفیت وضوع پیغمبر اکرم رو، تا آب بر انگشتانشون جاری شد. و بعد فرمودن که بعد مسح سر کردن و مسح دو پا کردن با تتمه آبی که باقی مونده بود در دو دست مبارکشون، که طبق اون چه باز در روایات دیگری بیان شده، با دست راست مسح سر کردن، مسح پای راست کردن و در پای چپ را باز با دست چپشون مسح کردن، طبق اون چه که انجام میشه. پس وضو گرفتن وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، معناش این شد که مرافق و مرفق ها هم باید مغسول قرار بگیره، نه اینکه انتهای غسل قرار غسل قرار بگیره، بلکه باید مغسول باشه. باید مغسول باشه از نظر ادبی اینجور شد، دو احتمال می رود. یک احتمال این که از مرفق آب ریخته بشه به پایین طرف انگشتا، دو به عکس قرائن اثبات میکنه که اولیست، یک قرینه عرفی که به عرض رسید طبیعت کار اینه، دو قرینه حدیثی و روایی که حتی از بیانات احادیثی که در کتب اهل سنت هم رسیده است نیز استفاده میشه و به نتیجه همین وضوعی که میگیریم خب مشخصه این وضوعی است که برای نماز میگیریم. و به طور کلی بسیار بجاست که انسان سعی کند همیشه با وضو باشه، که بسیار در این جهت تأکید شده، به طور کلی گفته شده الوضو، از احادیثی که رسیده است، باز از پیامبر گرامیمون این حدیث شریف رسیده و در بهار شریف هست، جلد 80 و صفحه 238 این حدیث شریف آمده. الوضو نصف الایمان، یعنی اگر انسان که وضو میگیرد نشون دهنده اینه که ایمانی داره، اونم نصف ایمان، یعنی نشون دهنده اعتقاد به خدا و دین و دیانت و این مسائل، نصف ایمان. بسرعت بکنم، روایات زیادی خونده باشم، هر کدوم خصوصیتی داره و باز در ارتباط با موضوع داره که من احسن الطهور ثم مشاء الى المسجد فهو في صلاه ما لم يحدث. اگر کسی خوب وضو بگیره، وضو خوب بگیره، یعنی توجه دادن به اینکه خوب بودن وضو بگیره تا اثر باز نکنه، درست وضو بگیره، من احسن الطهور ثم مشى الى المسجد، منتها حالا طهوری گفته شده گاهیم تکلیفش غسل باشه، غسل هم جای خودش محفوظ، فهو فی صلاتن، رفت طرف مسجد نماز خون تا وقتی محدث نشده، به قول خودمون دستشویی نرفته مثلا، نخوابیده، تا محدث نشده حکمش اینه که گویی در حال نمازه، یعنی خدا اینقدر تفضل میکنه، آدم وضو گرفت رفت مسجد نماز خون، بسیار خوب، بعد از نماز خوندن در مسجدی که 2 ساعت هم همه تو با وضو بود، این 2 ساعتی هم که با وضو هست مثل این که در حال نمازه، اینقدر ارزش داره، اینقدر وضو اهمیت داره. هو فی صلات ما لم یحدث، تا وقتی که محدث نشده گویی که در نمازه. و باز از فواید وضو داشتن اینه که الوضو قبل الطعام و بعده یذهبان الفقر، وضو گرفتن قبل از غذا خوردن و بعد از غذا خوردن فقر را از بین میبره، موجب این میشه که انسان امکاناتش امکانات خوبی باشه، یذهبان الفقر. و باز در حدیثی هست که من اسبغ الوضوء فی البرد الشدید کان له من الاجر کفلان و من اسبغ الوضوء فی الحر الشدید کان له اجر کفلان. اگر کسی در سرمای سختی باز هم وضوء میگیره، این 2 برابر اون چه که اساس وضوء اجر دارد 2 برابر نصیب داره، و اگر در گرما این کار بکنه همون به اصطلاح 1 برابر نصیب داره. اینه که در هر حال وضوء گرفتن بسیار خوبه. و باز در حدیث هست که اذا توضع الرجل، وقتی که یک کسی وضو بگیرد، اذا توضع الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه و بصره و یدیه و رجلیه، این گناهاش حدودا از چشم و گوش و زبانش دور میشه، یعنی پاک میشه، باز خدا میبخشش، عفوش میکنه. و نیز در حدیث این چنین آمده که انسانی که وضو بگیرد این روز قیامت بسیار وضع نورانی دارد، که حدیث در امالی صدوق هست از حضرت هادی علیه السلام، لما کلم الله عز و جل موسى بن عمران قال الهی فما جزاء من اتم الوضوء من خشیتک، به خاطر خدا، توجه به خدا، قال، فرمودن که از خداوند که درخواست کرد حضرت موسى، خداوند فرمود روز قیامت او را محشور میکنم و لهو نور بین عینیه یتلألأ، نوری در مقابلش درخشندگی پیدا میکنه، جلو پاشو میبینه، راهشو میفهمه که کجاست، تو چاله نمیفته و هدایتش میکنه. و از روایاتی که مناسب به عرضتون برسد و کم کم از این قسمت بگذاریم، عرضمون رو جمع کنیم، اینه که بله حدیثی نقل شده که حدیث در بهار شریف هست، در جلد 80 صفحه 208، که من احدثه، بسیار حدیث لطیفیست، گاهی با بعضی از دوستان صحبت شده، من احدثه ولم یتوزع فقط جفانی. اگر کسی محدث بشه و وضو نگیره، یه دستشویی بره یا خوابیده از خواب باشه، وضو نگیره، اونم با این وسائلی که فعلا هست، وضو آب دم دست و کاملا در اختیار، و محدث شده وضو نگیره. من احدث ولم یتوزع، وضو نگیره، فقط جفانی، به منی که خدا هستم جفا کرده، جفا کرده به من، این نسبت به من خوب برخورد نکرده، خوبه که وضو داشته باشد و در حضور منه، فقط جفانی. و من احدث و توزع، و اگر وضو گرفت، محدث شد، خوابید، دستشویی رفت، محدث شد، بعد وضو گرفت، ولم یصلی رکعتین فقط جفانی، وضو که گرفت اگر نماز نخون باز جفا کرده به خدا، فقط جفانی. وضو که گرفت یه دو رکعت نماز بخونه، ولو تو راه رفتن یه آقای یادم میاد مکه برخورد داشته باش، از آقایین مشاهیر بود، گفت یه حدیث برام بخون. من یادم میاد یه حدیث خوندم، این سواد شد این بالا نزدیک 30 سال قبلشه، این اواخر منو دید، گفت او حدیث رو هنوز عمل میکنم، ولو به این که تو را رفتن بخونم، نه ای که باسته نماز بخونم، وضو گرفتم همینطور که را میرم دو رکعت نماز بخونم، ولو تو را رفتن بخونه آدم. و اگر نخونه نماز، ولم یصلی رکعتین فقط جفانی. و من احدث و توزع و صلا، خیلی قسمت آخر لطیفه، و من احدث و توزع و صلا رکعتین، اون وقت کسی احدث و توزع و صلا رکعتین، اون وقت توزینا من اینجور بود که و دعا نکنه، یه چیزی از من نخواد باز جفا کرده، از چیز من بخواد از من جفا کرده. اینجا این قسمتش اینجا نیست الان. و دعانی بعد از نمازش هم دعا کرد، ولم اجب هو، محدث شد، وضو گرفت، نماز خون، دعا کرد، یه چیز از من و خدا خواست، من خدا ندادم، من جفا کردم، و من خدای جفاکار نیستم، و من جفا نمی کنم. یعنی خیلی زمینه اجابت دعا رو داره. ولم اجبه فی ما سألنی من امور دینه و دنیا، از من چیزی خواست و من عنایت نکردم، فقط جفاوتو، من به او جفا کردم، من با او خوب برخورد نکردم، من به او جفا کردم. و رست و برب جاف، اون حدیثی که من تو ذهنم بود برای اون آقا خوندم، به این صورت بود که من احدث ولم یتوزع فقط جفانی، و من احدث و توزع ولم یصلی فقط جفانی، و من احدث و توزع و صلا و لم یدعونی، از من درخواست نکرد، فقط جفانی. و من احدث و توزع و صلا و دعانی، فلم اجبه و من جواب ندادم، فقط جفوتو من جفا کردم و لست و برب جاف. چقدر خوبه که انسان این رو دقت کنه و روش کار کنه که بسیار بسیار توفیق آور است. و به طور کلی اهمیت این که انسان با وضوع باشه همیشه بسیار بسیار تأکید شده است و فوق العادگی داره، که این دو یکی دو تا حدیث هم در این زمینه نشون دهنده اهمیت این مسئله است که اگر انسان با وضوع باشه بسیار بسیار خوب هست. بله، از روایات مربوط به این جهت اینه که ان استطعت ان لا تزال علی الوضوء فانه ان استطعت ان لا تزال علی الوضوء، یعنی انجام بده، تا میتونی با وضوع باشی با وضوع باش. فانه من اتاه الموت بهو علی وضوء اعطی الشهاده، کسی که بمیرد با وضوع باشه مثل که شهید مرده، به شهادت رسیده باشه. و باز الطاهر النائم کالصائم القائم، یک کسی وضوع بگیرد و بخوابد مثل که روزه‌دار است و خوابیده، یعنی اجر بسیار فراوان داره. من توزع على طهر كتب له عشر حسنات، اگر کسی وضو بگیره با اینکه وضو داره 10 تا حسنه اضافه، 10 تا حسنه باز خداوند متعال بهش عنایت میکنه، بهش مرمت میکنه. و از حضرت صادق علیه السلام نقل شده است، این روایتی که سندش نمیخونم در کنز الاموال هست و معمولا نمیخونم سندش، و این حدیثی که حالا میخونم در وسائل الشیعه است در جلد 1 صفحه 264 از حضرت صادق علیه السلام، اینم خیلی لطیفه. من جدد وضوءه لغیر حدثن جدد الله توبته من غیر استغفار، اگر کسی وضوع داره باز وضوع میگیره، با اینکه وضوع داره وضوع میگیره. خدا چه میکنه؟ خدا این وضوع گرفتنشه به جای توبه کردن به حساب میاره، ولو نگفته استغفرالله، ولو نگفته اتوب الیک، ولو که توبه نکرده، یعنی چیزی نگفته. این که وضوع گرفته با این که وضوع داشته است، این وضوع گرفتنش را خداوند توبه به حساب می آورد گرچه استغفار نکرده، گرچه استغفار نکرده. من جدد وضوعا لغیر حدثن جدد الله توبته من غیر استغفارن. باز از حضرت صادق علیه السلام هست، این هم در همون وسائل شیعه هست، حضرت فرمودن الوضوء علی الوضوء نور علی نور، وضوع داره باز وضوع میگیره، نوری بر نوری قرار گرفته است. بنابراین اهتمام داشته باشیم این که با وضوع باشیم. این با وضوع بودن خیلی خیلی تأکید شده. این داستانم که مکرر برای رفاقامون گفتم براتون عرض کنم و عرضم رو جمع کنم. پس اینم صحبت وضوعمون امروز شد که از مقدمات نماز که وضوع به مناسبت نسبت به کل حالت وضوع داشتن عرض کردن که بسیار بسیار ارزنده است انسان سعی کند با وضوع باشد. این یک زمینه آماده خاصی برای توجه به خداوند متعال و برای رحمت پروردگار خواهد بود، که اتفاقا در بعضی از احادیثی که دیگه نخوندم که میخوام خیلی هم طولش نداده باشم، در بیان آقا حضرت رضا علیه السلام است. اینم عرض کرده باشم خدمتون که الامام الرضا علیه السلام حدیثی از وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام است در کتاب شریف بهار جلد 80 باز همون صفحه 237 اونجا داره که در علت وضوع لأنه یکون العبد طاهرن اذا قام بین یدی الجبار، وقتی می ایستاده در پیشگاه خداوند با طهارت ایستاده باشه. اذا قام بین یدی الجبار عند مناجاته، وقتی با خدا حرف میزنه، مطیعن له فی ما امره نقی من الادناس، وقتی وضو میگیره طبعا پاک و پاکیزه است، بدنش پاک، لباسش پاک، طبیعتش اینه که رعایت طهارت میکنه. و نجاسه ما اما فیه من ذهاب الکسل، خود وضو کسالت از بین میبره، آدم باحال میاره، آدم در حالی کسالت میخواد نماز بکنه وضو که میگیره خب فرق میکنه. و ترد نعاس، حالت چرت زدن و حالت خواب آلوده بودن. و تزکیت الفؤاد للقیام بین یدی الجبار، و موجب این میشه که انسان روحش پاک بشود و آمادگی پیدا کند برای اینکه در پیشگاه خداوند متعال قرار بگیره. و ضمناً حالا به ذهنم زد، از بحث خارجه، اما این بین یدی الجبار به ذهنم زد که یه حدیثی هست در کتاب شریف در بیانات شریف حضرت سجاد علیه السلام در همین رسالت الحقوق که یک دنیا حکمت در این رسالت الحقوق آمده، 50 حق در این رسالت، که یه وقت ماه رمضان یادم میاد بحث ماه رمضان بود که بحمدالله جمع شد و جمع آوری شده. این حدیث اونجا خیلی عجیبه. من از یکی از آقایون اهل فضل بازاریا یاد گرفتم، گفت صحبت نماز جماعت خوندن بود و امام جماعت شدن و این حرفا، و بعد حدیث به این مناسبت خونده شد، حق امام بر مأموم، ولی مطلب به گونه است که کار امام مشکل میشه، خیلی دشوار میشه. از حق امام بر مأموم این است که مأموم بداند که امام خوف توقف بین یدی الله را از او تحمل میکند. یعنی امام وظیفه‌ش اینه که وقتی به نماز می‌ایسته به گونه حال توجه داشته باشه، به گونه حال هرچه بیشتر خضوع و خشوع در پیشگاه پروردگار داشته باشه که گویی از مأمومش هم این حالت رو داره نیابت میکنه، نیابت میکنه. یعنی تکلیف امام خیلی میشه مشکل. حضرت حق امام بر مأموم دارن بیان میکنن که مهم هم هست، ولی ضمناً معلوم میشه کار امامت از کار مشکلیه. از حق امام بر مأموم این است که مأموم بداند که امام حول توقف بین یدی الله را، یعنی عظمت پروردگار رو کسی متوجه باشد چجور حالش حال دیگری است، دگرگون می شود حالش، مأموم بدانه که امام این حالت را از طرف او داره تحمل میکنه. یعنی کار امام خیلی کار دشواری است، کار ساده نیست، باید خیلی مراقب باشه و در نماز که میسته حسابش حساب دیگه باشه. در هر حال نتیجتاً اینه که بسیار خوبه که این با وضو باشیم، صحبت وضو بود که بسیار بسیار زمینه رحمت پروردگار داره. و خرج کردم یه داستانی است که من زیاد به رفقا گفتم، حالا تکرار دارم میکنم. یک جهتش اینه که گاهی گوش به گوش که این داستان بنده رسیده، بعضی فکر کردن تشرفی محضر وجود مقدس امام عصر علیه السلام بوده. نه، برای این باز هر وقت به ذهنم میاد، مناسب به نظرم بیاد، نقل میکنم که معلوم بشه تشرف نبوده و اون داستان اینه. من اون که باز تأکید شده در بسیاری از چنین جریان ها به چند مطلب برای موفقیت هایی، یکیش همیشه با وضو بودن. که آدم همیشه سعی کنه با وضو باشه، ولی گاهی هم بعضی ها که کسالت دارن و پروستات دارن استرا، ای باید ساعت به ساعت دستشویی برن، باشه، ای وضو گرفتن که دیگه مایه نداره، مشکلی نداره، وضو رو بگیره اصلا. بسیار بسیار خوبه. اون داستان اینه، یا اونم که شنیدن باز تذکر برای اونا. داستان اینه که من سال دوم منبر رفتنم بود تهران، یعنی بیمبالغه حدود 65-6 سال قبل. سال دوم بود که من رفتم تهران برای منبر، ماه محرم و صبح. به قول معروف دنگم گرفته بود، دلم خواست به تعبیر ساده تر که منبرم مفید، مؤثر، حکیمانه، متناسب با اون جمع دانشجویان، دانشگاهیان، حوزویان، پیرها، جوونا، با هر جمعی تناسب داشته باشد، مفید و مؤثر و حکیمانه و متناسب با هر جمعی بی مطالعه، یعنی برای اون مجلس مطالعه نکنم. وقتی رفتم هر چه مناسب شد بیاد، خودش بیاد بی مطالعه، نه که اصلا مطالعه نکنم انتظار معجزه کامل باشه، نه، با مطالعه و تا اون دو مطالعه. این علاقم پیدا شده بود به این که من منبر میجو بود، مثل گاهی که گفتم مثل یک کسی دوست داره رنگ ماشینش سیاه باشه، رنگ ماشینش سفید باشه، تلفنش این رنگ باشه، این حالت شده بود. مسجد ارگ تهران در سبز میدان اونجا نزدیک بازار عصر جمعه بود که خب مسجد خلوت بود، چون عصر جمعه بود نزدیک بازار کسی نبود، دو نفر یادم میاد تو مسجد بود. یه ایوان داشت و شبستانی مرفت تو ایوان، این دو رکعت نماز امام زمان علیه السلام خوندم، همه که تو مفاتیح هست، بعد از همه دعای کوچیکی داره، بسیار مهم عزیزان از این نماز غفلت نکنه. در مهمات امورمون، امور معنوی، امور مادی، مشکلات زندگی، این دو رکعت نماز توسل به وجود مقدس شخصیتی که به یمنه رزق البرا و به وجوده ثبتت الارض و السما، به حضرتش متوسل شدن، این دو رکعت نماز خوندن، هدیه کردن به حضرتش که صد تا ایاک نبود، چیزی هم نیست، مثل نماز صبح صد تا ایاک نبود که خب همه بلدیم، اینو خوندم. بعدم گفتم من برم اینجور باشه اینجور باشه تا آخر. بعد قول حق قول داده بودم، آمدم بیرون از مسجد که برسم به منبر قول حقی قول دادم. اون وقت یادم میاد ماشینای دو طبقه بود و رنگ قرمز هم یادم میاد معمولا داشت دو طبقه. اون وقت سوارشون رفتم قول حق، نشسته بودم که برم منبر، چای داشتم می‌خوردم، جمعیتم نشسته بودن و چایی هم که می‌خوردم، درست خصوصیات چه عرض میکنم که جزئیات یادم مونده، این چاییم از این استکانی که توی پایه های آهنی بود دستم بود و سرم بخوردم. یه آقای آمد پهلوم نشست در زی این مقدس های تهران بود، یک عبای دوشش بود و یک به اصطلاح عرقچین هم سرش بود و آمد پهلوم نشست، گفت آقای سیدان خب تا اینجا منبر میرم میدونه اسمم سیدان، دوست دارید منبرتون مفید، مؤثر، حکیمانه، هر کجا متناسب با اونجا ایره اضافه کرد، مثل این برق پنکه هم جلو میچرخید که در پنکه کار خودشو میکنه و در یخچال کار خودش میکنه، مثل این برق هر کجا مناسب با اونجا کار خودش انجام بده. دوست دارید که و بی مطالعه، منم خیلی بی اعتنا بهش چای رو میخوردم، گفتم بله بفرمایید بفرمایید. گفت پنج چیز رو مراعات کن: یک، نیم ساعت به اذان، یک ساعت به اذان، اذان صبح بیدار باش، نمازی دعای قرآن. یک. دو، کم بخور، پرخوری نکن. سه، کم معاشرت کن، با هر کی رسید رفیق بشی نباشه، با هر کی رسید رفیق بشی، کم معاشرت کن. سه. چهار، کم بگو، همینطور حرفی بی خودی نگو، مواظب صحبتت باش، کم بگو. چهار. پنج، با وضو باش. این پنج تا رو همیشه با وضو باش، سعی کن با وضو. من خیلی بی اعتنا بهش گفتم که بله، اون شاعرم میگوید که صمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. بله متشکرم، بی توجه بشه. رفتم منبر با یه آقای اونجا که خدا رحمتش کنه اخیراً فوت شد، با اون منبر میرفتیم. من از منبر آمدم پایین و اون آقا آمد بره منبر رو، طبعا دوستایی پا شدن و دو سال بر میامدن و دم درب خروجی من دیدم همین آقایی که یه عربار به من زد اونجا هم آمد بیرون به من رسید. اونجا متوجه شدم این حرفای غیر عادی من زد، نمازی که خوندم و اینا رو خواستم از حضرت و اینا همینا رو گفت و من اینجا بی اعتنا بهش بودم. اون وقتی که مقدمانه تر گفتم که آه چی فرمودید شما؟ حرکت دستش تو ذهنم هست، با همین دست راستش اشاره کرد طرف مسجد ارگ تهران، گفت اگر اون کار رو نمی کردی یعنی اون نماز رو نمی خوندی، اگر اون کار رو نمی کردی به ما نمی گفتن این حرفا رو به تو بزنیم. پس یعنی تشرف نیست، ولی خب ارتباط داشته، به هر صورتی بودی به ما نمی گفتن که این حرفا رو بهت بزنیم. باز من رفتم تو فکر منبر بعدی تهران و 25 شب یادم میاد که اونجا منبر میرفتم ولی دیگه برخورد نکردم. منظوری که تأکید بر این که همیشه با وضو باش. وقتی یادم میاد دقیقا، باور کنید خیلی عجیبه، یک هفته همش رو دقیق انجام دادم. یه مجلسی بود و آیت الله عظمای اسپیارم مشکل نداره خونساری ایشان تو مجلس بودن، اثبات مجلس هم مهم بود. قال الله عز و جل، باور بفرمایید جان خودم درست یادم میاد الان، عز و جل، لام وجل رو گفتم هنوز نمیدونستم چی میخوام بگم. یک آیه میزد به ذهنم، شروع میکردم یه نیم ساعتی سرابی هرچی میخواست صحبت میکردم تموم میشد و مکرر به رفاقا گفتم، گفتم از این پنجتا یکیش مونده که بودوش وضوش مونده، با اینکه پروستات دارم ولی وضو رو میگیرم معمولا، به اندازه وضوش هم همیدو هست باقی مونده، فعلا بقیهش هم دعا کنه که اونا رو خدا عنایت بکنه. اینه که تأکید میشه در چنین توصیه هایی به وضو و نیست بر پشت یک کتاب اصطلاح خطی دیدم داستان داره، حالا اونا هم حدیثی نوشته بود، حدیث این بود که من اراد ان یحفظ العلوم، اگر کسی دوست داره که آگاهی پیدا کند از دانش‌های مختلف، این پنج چیز رو رعایت کنه: یک، نماز بخواند در سحر ولو به رکعتین، ولو به دو رکعت، ولو دو رکعت نماز خونه. من گاهی که نقل کردم گفتم آدم دو رکعت بخون کن کن کلا میذاره سر شیطون، میگه بقیه شو بخونم واسه یک چیز بخونم درک ولو برکته. تقوا داشته باشد، فسر و العلانیا، در پنهان و آشکار خدا رو توجه داشته باشه، تقوا فسر و العلانیا، و نیز غذا بخورد لقوتهی لا لشهوته. غذا که میخوره به این نیت میخوره که این برام کمکه که جان بگیرم، رمق پیدا کنم، بتوانم که کار نیک انجام بدهم، بتوانم موفق باشم، سلامت باشم. لقوته لا لشهوته، نه چون خوشش میاد فقط که هرچی خوشش میاد بخوره. حالا این داستان رو وسط هم بگم، مشکل نداره. یه وقتی یه جای من دعوت بودم، یه غذای درست کرده بود، خیلی خوشمزه بود، بسیار بسیار خوشمزه بود. منم هی میخوردم چون خوشمزه بود. بعد به صاحبخانه گفتم، حدیث گفتم، گفتم لا لقوته، من امشب این غذا خوردم لشهوته، لا لقوته، به عکس این، چون خوشمزه بود خیلی. اینم که گفتم بی اثر نشد. یک وقت میخواست بریم یک کاسه از اون غذا به ما داد و گفت حالا که خوشمزه برام داد. بعدم خدا حفظش کنه انشالله از این کارم بکنه، بعدم باز از اون غذا هی به من درست میکنه بره من گاهی میره، چون میگه دو خوشمزه بود. غذا بخوره لقوتهی لا لشهوته، و نیز سعی کند دهانش رو پاک قرار بده، پاکیزه قرار بده، مسواک کنه، خلال کنه، دهان رو تمیز نگه بداره. که طهارت در دینمون خیلی تأکید شده، انسان پاک باشه، پاکیزه باشه، آلوده نباشه، دهانش، دستش، انگشتاش مراقب باشه که پاک و پاکیزه باشه. در حدیثی داره که وقتی کسی غذا میخوره دهانش رو تمیز میکنه، نماز میسته بخونه، فرشته ها میان از دم دهنش از کار رو میگیرن. اما اگر چنون که دهانش رو تمیز نگیره، تمیز نکنه، فرشته ها از دور میگیرن، از دور میگیرن. اینه که طهارت، پاکیزگی خیلی در دین متأکد شده. و دهانش رو پاکیزه نگه داره. و پنجم هم این که وضو داشته باشه، با وضو باشه. این با وضو بودن بسیار بسیار چیز خوبی است و زمینه توجه هر چه بهتر به خداوند متعال. اینم عرض امروزمون راجع به وضو. دیگه از فردا شروع میکنیم راجع به اذان و اقامه و بعد انشالله نماز و در فصول اذان و اقامه هم حرفای بسیار بسیار لطیف و مهم و علمی در بیانات معصومین علیهم السلام آمده که علم حقیقی بیانات این بزرگواران است. ما سوای بیانات این بزرگواران اگر حرف نادرستی نباشد فضلی است، و اگر نادرست هم باشه که باطل. سعی کنیم هرچه بهتر اون سبا بیانات این بزرگواران که هم عیش العلم و موت الجهل، بیاناتی که از عرفای اصطلاحی رسیده، بیاناتی که از مثل ابن عربی، بیاناتی که از فلاسفه یونان در اختیار هست، متاسفانه مراکز علمی هم گرفتارش هستن، تا اونجا گرفتارش هستن که فکر میکنن این حرفا حرفاییست که به درد میخوره، با حال اینکه حرفاییست که به درد هم نمیخوره. به واقع اینه. و هر کس دوست داشته باشه، من با همه کسراتی که دارم وقتی این صحبت میشه آمادگی پیدا میکنم که صحبتشو بکنم. حتی همین بدایه و نهایه که نوشته شده که فعلا در حد وجوب ایجاب میشه و تأکید میشه به خوندنش در حوزه ها، اکثر مباحثش نه تنها باطل بلکه به فضل الهی بررسی شده است، و انشاءالله یه چیزی هم بررسی کردن چاپ خواهد شد، ضد دین است، یعنی برخلاف مطالب دین است. قاعده الواحد در این کتاب اصرار شده برخلاف مسلمیات دین است. مسئله قدمت عالم تثبیت شده با اونی که بر خلاف اساس دین است. مسائلی از این قبیل فراوان در ارتباط با کتب مربوطه است که همه اینها نادرسته و متاسفانه وسط تأسف توجه به این جهت نیست، بلکه گاهی فکر میشه که باید اینها خونده بشه، کما اینکه تا مدتی در مراکز به عنوان وجوب الان هم واجب است که جمعی بخونن و ما اصرار کردیم در ارتباط با یکی از مراکز ما با صحبت های طولانی حالا مخیر کردن بین تجدید و شرح تجدید و بدایه و نهایه و الا این چه اینه که این حرفا خیر دور است از آبادی و صحیح نیست و درست نیست و این یک واقعیت است که جای صحبت داره. البته این ادعایی است که من کردم و کسی هم دوست داشته باشه صحبت کنه خدمت هستم با توجه به شرایط متناسب برای برخورد کردن و صحبت کردن و امثال ذلک. این چنینه، این جمله رو که الان گفتم به خاطر اینکه یک جمله یکی از کسانی که من بهشون علاقه هم دارم، چون خودش اتفاقا در ارتباط با این مسئله خود ایشان بنده رو که ببینن صدر تا ساقه به اصطلاح بسیاری از مطالب مهمه فلسفی رو رد کردند و حتی تو نوشته هاشون باز یه همچه جمله گفته میشه، جای تعجب بسیار. بخیر اینا چیزی نیستش که به درد خور باشه، چیزی باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آمیزورای تهرانی رو، ایشان میگفتن که یکی از آقایون علمای مشهد از کسانی که الان به اصطلاح علمای مشهد هستن میگفتن ما رفتیم درس منظومه آقای آمیزورای تهرانی، روزه اولش بود، گفتن زمنان آقایونی که میان بدونن این حرفا نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت. حالا واقعیت همینه که بررسی بکنه نه به درد دنیا میخوره. بحث اثبات وجود خدا اون جای خودش محفوظه، که جای خودش محفوظ مسئله آخریه که هرچه بیشتر به صورت مختلف اثبات بشه جای خودش محفوظ. در هر حال علوم اهل البیت علیهم السلام اینها حقایقی است که روشنگر است و این حقایق است که توجه به این مسائل مهمه را که به عرض رسید میده. امیدواریم که خداوند متعال به وجود مقدس آقا امام عصر روحی و ارباح العالمین له الفدا و همه آباء گرامیشون خداوند توفیق هرچه بهتر بهره برداری از بیاناتشون و همه من کرامت بفرماید. حالا فیض آماده هست و من مثل هر روز بعدمون رو میاد که عرض کنیم که چون این ماه بسیار عزیزی است از استغفار غفلت نکنیم. هر روز این استغفار رو به یک صورتی تکرار کنیم، استغفار کنیم و پاک بشیم، پاکیزه بشیم تا اینکه دم مردن و وقت مردن هرچه راحت تر قدم به عالم بعد بگذاریم. خیلی عزیزان مهمه انسان ورودش به عالم بعد بسیار بسیار مسئله ایست که حولی دارد. ورود به عالم بعد اونی که میتونه اون حول را مبدل کند به امن و امنیت، پاک و پاکیزه بودن و زمیناش الان برامون هست و اون استغفار جدیست. خدایا از ریز و درشت نفهمیامون، نادونامون، هرچه بوده هرچه هست بار پروردگارا ماهیست که تو دعوت کردی. خدایا اگر تو نمیخواستی ما رو ببخشی و دوست نداشتی که دعوت ما نمیکردی. دعوت کرد خداوند متعال ما رو این ماه رمضان، بنابراین مهمانشه که دعوت کرده که رد نمیکنه. این با کمال امیدواری استغفار میکنیم و امیدوار باشیم به این که پاک بشیم، پاکیزه بشیم، منور بشیم، روشن بشیم و از همه ظلماتی که در دنیا مایه گرفتاری اون ظلمات به وجود میاد پاک و پاکیزه باشیم و راحت باشیم و منور. خدایا چنین توفیقی به هممون کرامت بفرما، به همه بندگانی که با تو لجاج ندارن مشمول لطف و رحمت و عنایتت بفرما. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. خدا بد کردیم، بدیا کردیم، نفهمی ها داشتیم، اما حالا آمدیم تو دعوتمون کردی، تو لطف فرمودی، تو فرمودی من نزدیکم و مجیبم و قریبم و مجیبم، تو فرمودی غفورم و غفارم، تو فرمودی رحیمم کریمم، یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله، کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. دیگه خیلی تکرار کردم این هر رو که افگاهی کریمانه نیست. انسان به کسی بدی کرده میرمد و عذرخواهی میکنه، آه ببخشید نفهمیدم، خجالتش میده، میگه تو خیلی آدم بدی هستی، این کارا چه بود که تو کردی، خجالتش میده، سخت سردنجش میکنه، آخرش میگه برو بخشیدم، عفو کردم. نه کریمانه، عفو کریمانه اینه که تو میاد میگه آقا ببخشید، میگه عزیزم چیزی نبوده، صحبت جو نکن، حرف رو میبره جای دیگه، صحبت دیگری پیش میاره. این عفو کریمانه است، خدا کریمانه میبخشه. یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. حالا همون بهترین استغفار که توسل عرض میکنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين.